لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که این مسئله هشتم و نهم مبتنی به مسائل اصولی بود که ثمره علمیه و عملی در فقه داره، لذاست که ما قبل از تعطیل مفصلا در مسئله هشتم و دو مبنای تعارض و تزاحم بحث کردیم و دیروز هم فی‌الجمله برای روشن شدن مطلب بعضی از خصوصیات را تکرار کردم. حالا امروز میخوام فرق بین مسئله هشتم و نهم و نکاتی که در مسئله نهم است تکتب به عنوان چند فرع به عرضتون برسانم. در مسئله هشتم مسئله این بود که نجاست حاصل شده در یا بدن و یا لباس، آیا باید ازاله نجاست از بدن کرد یا باید ازاله نجاست از لباس کرد؟ مسئله هشتم حول این محور بحث بود که خب مرحوم سید فرمودن احوت ازاله نجاست از بدنه. مثلا اگر فرض کردین کسی مقدار آبی داره، یک قطره خونی روی بدنش افتاده و یک مقدار خونی که مازاد از درهم بغلیس روی لباسش افتاده، با این مقدار آب میتونه یکی از این دو خون را تطهیر کنه، کدام مقدمه؟ آیا بدنش را تطهیر کنه یا لباس را؟ آقای معمولا به بعضی ها گفتن که مدن مقدمه، زیرا اینکه لباس به هر حال از ذات مسلی خارجه، پس بهتر این است که ازاله نجاست از اصل بدن بشه، نه اینکه ازاله نجاست از ثوب بشه و بدن نجس بمانه. خب این را سید صاحب عروه اول فرمود مخیر است بین ازاله نجاست از بدن یا لباس، بعد فرمود احوت ازاله نجاست از بدنه، مانعی نداره که لباس متنجس باشه. خب پس اون مسئله در اینجا بود که یکی از آب کافیه برای رفع اهدن نجاست اینه بدن یا لباس، که خب بحثش در دوسی قبل از تعطیل مبسوطن در مسئله تزاحم و تعارض و دو مبنا بحث کردیم، دیگه احتیاج به اعاده نداره، انشالله مراجعه خواهید فرمود. مسئله نهم اینه که نه، دو نجاست موجوده. حالا این دو نجاست یا فقط در بدن موجوده یا این دو نجاست مثلا در لباس موجوده، آیا و مقدار آبی که داریم وافیه برای رفع اهدن نجاست اینه چه کنه؟ آیا اگر این که بدن انسان مثلا دو نقطه اش نجسه، هم دست راستش نجسه هم دست چپش متنجسه، آیا مقدار آب را در رفع نجاست به طرف راست کنه یا رفع نجاست طرف چپ کنه؟ بلی کافی برای رفع هر دو نجاست نیست. این فرع نهمه. اینجا اگر فرض کردیم که دو نجاست هر دو از یک نوعه، به هر دو هم به مقدار متساوی اند. مثلا فرض کنید به مقدار یک قطره بول در پای راست افتاده، یک قطره بول هم در پای چپ افتاده. مقدار آبی که داریم میتونه ازاله نجاست از یکی از این دو پا کنه. اینجا وظیفه چیه؟ سید میفرن لو خلی و طبعه، اگر هر دو نجاست متساوی بودند خب مخیره، میتوانه رفع نجاست از پای راست کنه، من میتوانه رفع نجاست از پای چپ کنه. خب این معلومه، زیرا اینکه بالاخره باب تزاحم اینجا، یعنی ما میدانیم که بر ما واجب است هر دو تکلیف انجام بدیم، ولی قدرت بر انجام هر دو تکلیف نداریم. حالا که قدرت نداریم بین این دو هم که فرقی نیست، مخیریم که رفع نجاست از یکی از دو نقطه کنیم، یا پای راست یا پای چپ. یا فرض کنی که لباسمون هم پیر پیرن و هم نجسه، شورت هم نجسه، یه هر دو با نجاست بولیه متنجس شده اند، آبم برای رفع احدهما کافیه، مخیری. درست فضلا؟ این علل قاعده است، بنابر این که اگر باب تزاحم باشه، یعنی بگیم ما یه تکلیفی داریم بر ازاله دو نجاست، دو تکلیف داریم و قدرت بر ازاله هر دو تکلیف، هر دو نجاست نداریم، لا محاله مکلف مخیر است. بنابر تعارضم همینطوره، اگر ما قائل شدیم که تکلیف اولیه ساقط شده، یه تکلیف ثانوی آمده، این تکلیف ثانوی نمیدونیم آمده به رفع ازاله نجاست از پای راست یا به ازاله نجاست از پای چپ، چون که برای ما مشخص نیست، میگیم احتمال تأیید احدهما ثابت نیست، لا محاله تفریق قواعد تعارض هم بعد از عدم تعین احد الدلیلین مرجع تساقط و رجوع به تخییره. این فرض خیلی روشنه و مسلمه. پس معلوم شد تا اونجا فرق مسئله هشتم با فرق مسئله نهم که روشن شد. مسئله نهم اولین فرقش هم روشن شد. اولین فرق مسئله نهم این است که ما دو نجاست داریم و هر دو نجاست از سنخ واحدند و مقدارش هم از سنخ واحده. مثلا به یک مقدار یک درهم بغلی روی پای راستمون خونه، یا مثلا بوله به همین تو در پای چه. این نوصل. اما فرع بعد اینه که اگر بنا شد یکی نسبت به دیگری بیشتر باشه، مثلا پای چپ ما به مقدار دو درهم خون ریخته، پای راستمون به مقدار یک درهم ریخته، اینجا وظیفه چیه؟ وظیفه آیا در اینجا آب رو صرف در پای چپمون کنیم که دو درهم به مقدار دو درهم خون ریخته، یا میتوانیم آب را صرف در پای راستمون کنیم و پای چپ به همون نجاست بمانه؟ درست داریم؟ اینجا سید میگه خون مسلمه که باید آب را در اون چه که اکثر از صرف کنیم، یعنی بیاییم و با این مقدار آبی که داریم نجاست پای چپمون که بیشتره اقلن ببریم. خب برای این که چون ام داره بین این که یک در هم نجس در بدن ما باشه یا دو در هم نجس باشه، خب عقل و وجدان و هر عاقلی میگه آقا زائل کن مانع اکثر را، نجاست مانع ناگزیر، چون این مانع به قدر دو درهمه و دو برابر پای راست ماست، پس بهترین اینه که صرف کنیم. این بنابر تضاهم، بنابر تعارض هم که بگیم دلیل اول ساقط شده، یک دلیل جدیدی آمده بر اینکه شما بیایید نماز را در نجس بخوانید. خب با توجه به اینکه میدونیم نجاست انحلالی هر جزء نجسی مانع در صلاته، حالا نمیدونیم که ما در یک مقدار، یعنی نجاست زوالی یک درهم در حال تقدیر مقدور ماست، اما درهم دوم بر یک تقدیر مقدوره، بر یک تقدیر مقدور نیست. لا محاله. دلیلی که میگه ازاله نجاست عن الصلات واجبه، این انحلالیه، یعنی هر جزئی از اجزاء مانع را باید برطرف کرد. خب مسلمه که اگر ما در پای چپمون را صرف کنیم دو تا مانع را زائل کردیم، اگر در پای راستمون صرف کنیم یک مانع زائل شده، اما ما دو مانع باقی مونده. مسلمه که روی این که واجب دلیل به ما میگه رفع مانع در صلات کنیم، مسلمه که باید اون صرف تک آب را در اون مقدار زائد که دو درهم است بکنیم. روشن آقایون؟ این هم باز معروفه. پس فرع دوم این شد که اگر بنا شدی نوع نجاست یکیه، ولی در یک طرف به مقدار یک درهم پای ما ملبس بخونه، در طرف دیگر دو درهم ملبس بخونه، هم بنابر مبنای تزاهم باید صرف آب در دو درهم کرد، هم بنابر مبنای تعارض. این روشن آقایون؟ بله؟ فرع سوم اینه که نه، پای راستمون ملبس به خونه، پای چپ ما ملبس به بوله. بول اشد و نجاستن از خونه، زیرا خون با یک مرتبه شستن زائل میشه نجاستش، اما بول نیاز به دو مرتبه شستن داره. آیا در اینجا هم باز مخیریم که آب را صرف کنیم در زوال یکی از این دو پا، یا نه باید صرف آب در اون چه اشد است کنیم؟ یعنی باید آب را در پای چپمون که ملبس به بول کنیم، زیرا نجاست بول اشد است از نجاست دم، چون که نجاست دم با یک مرتبه شستن از بین میره، ولی نجاست بول با دو مرتبه شستن میره. سید میگه باید صرف آب در اون که اشد نجاستن هست کرد، چون باب تضاهم مزاحمت شده بین چیزی که اقل نجاستنه، اخف نجاستنه که دمه، و بین اونچه که اشد نجاستنه، رضا بر این. اما استاد خویی میگه چون مبنای تعارضه، دلیل اول که ساقط شده، دلیل دیگری قطعا آمده، این دلیل دوم به ما میگوید که واجب است صلات را در اون چه که مضطر نیستی انجام بری. اضطرار فرقی نمی کنه، طرف چپ بول، طرف دست راست مثلا دمه. این مانعیت نجاست از صلات از نظر اصل اولیه فرقی نیست، چه مانع میخواد اشد باشه چه اخف باشه. لذا ایشون میگوین باب اگر تزاحم بود ما در مرجحات تزاحم رجوع میکردیم به اون چی که اهمه، بله اهم زوال بول بود، اما در تعارض مرجحات اهم و مهم نیست، در تعارض مرجحات ادله اولیه و ما میگیم ادله اولیه هم گفته نجاست مانعه، ما هم نجاست فرق نمی کنه، بول و یا دم هر دو نجاستن، لذا استاد کوهی می فرماید زوال یکی از این دو کافیه، می تونیم آب را صرف در نجاست رفع نجاست بول کنیم، پای چپمون رو بشوریم، می تونیم رفع نجاست دم کنیم و پای راستمون. روشن آقایون ثمره بس باز اینجا بین دو مبنا روشن میشه. روشن آقایون؟ خب اینم فرع که از میکنم بنام بر تزاهم سید میگه حتما باید صرف کرد در اون چه که اشد که رفع بوله، اما به مبنای تعارض ندگه، در مبنای تعارض میگم اون چه که مانع است عبارت از اصل نجاسته دیگه، فرقی نمی کنه میخواد بول باشه یا غیر بول، لذا شما باید مخیری بین این که رفع بول کنی یا رفع نجاست دم. بله ایشون میگه چی نها کنی اون چی که هر تا اون چی که مانع است کلی نجاست مانعه، خصوصیتی نیست، بنابراین ما به دلیل اول که مشروط بود صلات به زوال نجاست اون که ساقط شد، یک دلیل دومی آمد به خاطر اصرار که میگه آقا به خاطر اصرار نماز در نجاست مشروعه، دیگه فرق نمی کنه میخواد این نجاست بول بشه یا نجاست دم باشه. بله فرع چهارم، فرع چهارم این است که سید میگه اگر بنا شد که نجاست در طرف مثلا متعدد باشه و نجاست یعنی دو عنوان متعدد باشه و نجاست طرف راست یک عنوان باشه، باز مقدم رفع دو عنوانه. مراتون مثال بزن دیروز، مثلا فرض کنید در پای چپمون خون گربه ریخته، در پای راستمون خون شات خون گوسفند ریخته، خون گربه دو عنوان مانعیت داره، یک خون بودنه، عنوان دوم جزء ما لا یؤکل لحمه. و شما میدونید که در حال صلات حمل اجزاء ما لا یؤکل لحمه ممنوعه و موجب بطلان صلاته، درسته؟ خب روایتش هم معروفه که ضراره می خدمت امام صادق باقره یعنی امسلام بودم و حضرت در آورد نام از کنم کتابی که به خط امیر المومنین و املاء رسول الله است که در آن نوشته در اجزاء ما لا یؤکل لحمه نماز باطله. خب پس حالا پای چپ ما خون گربه ریخته، گربه هم لا یؤکل لحمه، الان پس دو عنوان مانعیته، یک عنوان عنوان خون، عنوان دوم چی فضلا؟ ما لا یؤکل لحمه. اما پای راست ما فقط خون گوسفند ریخته، خون گوسفند نجسه، ولی دیگه یک مانعیت بیشتر نیست، اون مانعیت دمه. با سید میگه چرا؟ حالا میگیم اگر مراد سید احتمال این هست که بگیم مراد سید شاید از دو عنوان نه دو عنوان نجس، یعنی دو عنوانی که مانعیت در صلاة دارن، اگر مراد سید این باشه بله حق میگیم، درسته، باید صرف آب در زوال دو عنوان کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه چون ما مصریم که یکی نجاست بمانه در بدن، چون آب ما وافیه به زوال دو نجاست نیست، اما ما مصر به حمل ما لایق لحمو که نیستیم که آیون. چرا؟ بله؟ به اینکه ما میتونیم اونی که ما لایق لحمو هست برطرفش کنیم با شستن. لذا میگیم اضطراری که مجوزه از ضرورات طبیح المحظورات، ضرورت در در اصل وجود نجاست در بدن ما، اما ضرورت بر وجود ما لا یؤکل لحمه نیست. درست آقایون؟ میفهمی چی میگم یا نه؟ برای اینکه چون ما با آب میتوانیم اون ما لا یؤکل لحمه را زائل کنیم، بنابراین سید میگد اگر یکی دو عنوان داشت و دیگری یک عنوان داشت، باز باید صرف آب در اون چه که دو عنوان است کنیم. یعنی صرف آب مثلا در اون نجاست ناشی از دم هره کنیم، نه از دم نفی دیگر. درست شد؟ این یک احتمال. ممکنم هست که مراد سید که میگیم دو عنوان و یک عنوان تعددی که مرحوم سید در اینجا ذکر کرده، ممکن است به این که نظر سید به عرض کنم مطلب دیگری باشه در اینجا، و آن اینه که عرض کنم بزرگتون ممکنه نظر سید به این باشه، مثلا ببینید یک قطره آبی که متنجس به بول و قاعد هر دو است روی پای چپمون ریخته، یک قطره نجاستی که ملبس به بول تنهاست روی پای راستمون ریخته. ممکنه مقصود سید از تعدد این اون باشه، تعدد عنوان، که بگیم که در یک قطره متنجسی، آب متنجسی روی پای راستمونه، یک قطره متنجسی روی پای چپمونه. منتها قطره‌ای که متنجس روی پای چپمون هست دو عنوان متنجس آمده، هم متنجس به بوله هم متنجس به عذره، اما این یکی که روی پای راستمونه فقط متنجس به بول تنهاست. باز سید میگه اگر مقصود سید اینه که اینجا هم باز اونی که دارای دو عنوان است مقدمه، آب را باید در صرف اون نجاست پای چپ کنیم. استاد میگه اینجا دیگه قابل قبول نیست. نه، چرا؟ چون اون چه مانع است عنوان متنجسه، متنجس مانعیت داره دیگه، اشد و اخفا با هم فرق نمی کنه. بله متنجس پای چپ اشده، بخاطر اینکه متنجس به بول و عذره هر دویه، متنجس طرف راست اخفه چون تنها متنجس مثلا به عذره. خب اینجا میگیم این مراتب تخفیف شدت و تخفیف از نظر ما که مانعیت اصل نجاسته و فرقی در این مانع بین اشد و اخفا نمی کنه، لذا میگیم اگر مراد سید اینه که اونی که متعدد العنوانه حتما باید صرف آب درو بشه، اگر مقصود سید این حرف دومه، احتمال دومه، باز استاد میگه نه، روی مبنای تعارض فرقی نمی کنه، میتونه مقدار آبی که داره پای چپ را بشوره که آب متنجس به دو عنوانه، میتونه پای راست را بشوره که متنجس به یک عنوانه. تا اونجا رشن شد آقایون؟ پس این چند فرع از مسئله نهم استخراج کنیم. بعد از این برگردیم به مطالب دیگری که باز مرحوم سید گفته. اولین مطلب این است که می‌فرماید بل اذا لم يمكن تطهير لكن امكن ازالت العين وجبت. می‌فرمه اگر فرض کردیم که یک مقدار آب داریم مثلا یا نداریم، مثلا فرض کنید بی ادبی روی پای راستمون مثلا مقداری بوله یا مقداری مثلا متنجس شده به اثره، اما روی پای چپمون هم متنجس به اثره است هم خود اثره وجود داره، خود مقداری اثره هم موجوده. یا فرض کنید خون در یک طرف متنجس خون باقی مونده، در طرف دیگر خود عین خون هم وجود داره، آیا زوال عین نجاست هم مقدم است؟ ولو این که بعد که ما زوال کردیم اصل تنجس در باقی میمانه. من شده آقایون با سید میگه همین اولا اینه که ما صرف کنیم در زوال عین نجاست به اون را که اصل متنجسه، چون هر دو مشترکن بمانه، اما اون که زائد است که خود عین نجاسته او رو باید زائلش کنیم. درست شد؟ چون علالقاده باب تزاهم هم همین اقتضا داره، وقتی در تزاهم بود باید اهم مقدم داشت. مسلمه که پای چپمون دو مسئله داره، یکی تنجس و دیگری عین نجاست، پس او اهمه باید صرف کرد. اما باز به مبنای استاد خویی که آقا نه عین و غیر عین فرقی نمی کنه، مانعیت جامع نجاسته، میخواد عین باشه یا نباشه، ما فعلا مصر به وجود مانع شدیم، نمیتونه مانع را برطرف کنیم، زیرا آب ما وافی به رفع اصل نجاست نیست. لذا ایشون میفرمند در این فرض هم ما قبول نداریم که باید حتما عین نجاست زائل کرد، بلو این که متنجس به حال خودش باقی بمانه. روشن شد؟ پس اینم با فرع دیگری که سید می‌فرمایند که باید عین نجاست را زایل کرد ولی او متنجس بمانه، استاد میگن که نه، زوال عین نجاست دیگه لازم نیست. بله، یه فرمایشی مرحوم آقای حکیم داره در مستمسک. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که از یک روایتی می شود استفاده کرد که زوال عین نجاست لازمه بلو متنجس تنجسش باقی بمانه. اون روایت صحیحه علی ابن جعفره که در باب 22 از ابواب نجاست حدیث 12 آمده. در اون حدیث 12 بسألته عن الرجل یمر بالمکان فیه الازره فتحب الریح فتسوا علیه من الازره فیسیب سوبه و رأسه یسلی فیه قبل ان یقسله قال نعم ینفذه و یسلی فلا بأسه. استاد حکیم رضوان الله علیه همین چند وقتی مفتخر به این دستورشون هم میرفتیم، ولی متاسفانشون چون مریض بود و آن فقیه بسیار ارجمندی هم بود کم حضور پیدا میکردن در درس. ولی مستمسک ایشون الحق و الانصاف حتما مطالعه میکنید دیگه انشاءالله. بله، علاوه بر مباحثه مطالعه هم میکنید این مستمسک ایشون رو. ایشون میفرمن که این روایت اینه به ما میگه. راوی میگوید که من از محلی که عذره خشک هست، خب در عراق فراوان این مسئله عذره خشکی بود، یا گذشتم و باد زد و این ذرات عذره را روی لباس من ریخت، پتسوا ریخ روی مقدار لباسه من، حالا آیا من باید لباسام را بشورم و نماز بخوانم یا اینکه نه؟ حضرت فرمود نه، تکون بده لباست را و بعد برو نماز بخون، نماز هم درسته. مرحوم حکیم به این روایت تمسک میکنه که پس ازاله نجاست لازم هست ولو اینکه اصل تنجس باقی باشه. درسته که وقتی این آقا لباسش تکون میده بازم ذرات اثره در لباس باقی مونده، اما وقتی که تکون داد اقلن برخی از اعیان نجس که اثره هست از لباس ریخته میشه. این را معید میاره مرحوم حکیم برای اینکه در صورتی که یک طرف فقط اصل نجاسته، یک طرف نجاست و عین نجاسته، باید این نجاست را چه کرد آقایون؟ زائل کرد. ولی به ایشون عرض میکنم که نه، برمیاد که این ذرات اثری که با باد ریخته این بعد از تکون دادن دیگه از بین میره، زیرا دین اسلام دین سمح و سهله است. بنابراین نیست که حالا یه بادی تکون خورده و یه اثر خشکی رو لباس ریخته شده، بعد که لباس ریخته شده با تکون دادن میریزه دیگه، چون با تکون دادن میریزه لباس متنجس نشده. الخوش مع الخوش به هم داره تشسبک، جافتون به جافتا هرون بلاخراف، اثر خوش بوده، لباسم خوش بوده، به هم اصابت کرده. امام میفرمه تکون بده تا اون از بین بره دیگه. بنابراین فرمایش سید اینه که اصل نجاست باقی مونده، این نجاست رفت، تنجس باقی مونده، این نجاست رفت شده. این روایت میگه نه دیگه، با تکون دادن هم نجاست از بین میره، هم عرض کنم که اون تنجس. بنابراین به نظر ما تمسک استاد حکیم به این روایت خیلی تمام نمیتونه باشه. خب بعدش کنم بزنید که مسئله دیگری که مطلبی سید میگه اذا کانت محتاجتن الى تعدد الغسل و تمکن من. حالا اگر بازی کسی مقدار آبی داره که میتونه یه مرتبه شستن رو انجام بده، مثلا بول محتاج به دو مرتبه شستنه اما آب او وافی به یک مرتبه شستنه، باز سید میگه اقلن با این آب همون یه مرتبه را بشوره، چون موجب صفت در نجاست میشه. همین نیست آقایون؟ خب یه نجسی که دو مرتبه در نزد زوال نجاست شستن درش لازمه، خب معلومه که یه مرتبه اگر شستن نجاست کمتر میشه دیگه. بعضی از نجاست با یک مرتبه از بین میرسه مثل دم، اما نجاست بول دو مرتبه. نجا سید میفهمد اگر فرض کردیم آب او وافی به قسل واحد یه مرتبه رو میشه شست، باز باید صرف آب در قسل واحد بکنه تا موجب صفت نجاست بشه. این به مبنای تزاهم درسته، چرا که این در باب تزاهم ما میدونیم که اهم بر مهم مقدمه، حتی محتمل الاهم میگم مقدمه. اما استاد خوبی باز میگه نه، چون مدار در مانعیت بر جنس نجاسته، لذا بر فرد هم که آمد هم باز بشوره باز اصل نجاست باقیه، لذا مخیره، میخواد بکنه میخواد نکنه، فرقی در این جهت نیست. بله یه چیز دیگه سید میگه، با اون اینه که سید میفرمه که حالا اگر همین یه مرتبه شستن مستلزم اینه که قصاری او در قسمت دیگر بدن بیاد، مثلا جناب عالی بالای ران راست چپت بول ریخته، اگر آبم به مقدار یه قسل کافیه، حالا اگر اونجا رو بشوری بعد آب قصاله میاد پایین تر، قسمت‌های دیگری را که طاهر بوده با آب غساله نجس میشه. اینجا به چکا کرد؟ سید میگه نه دیگه، اگر فرض کردیم شستن مستلزم سرایت آب غساله است، نه دیگه اینجا مقدم نمیشه همون رفع قصده واحده. چرا؟ زیرا شما گرچه تخفیف میدی، اما از یک طرف باز یک نجاستی در بدن اضافه میکنی. روشن آقایان؟ خب این بستگی به این داره که حکم غساله چیه. آیا غساله مطلقا محکوم به طهارته یا غساله محکوم است به نجاست یا به حکم اون محل بعد از غساله؟ ببینید مثلا فرض کنید همین کلمه هم دیگه تمامش کنیم. مثلا شما میدونید که جایی که دو مرتبه شستن لازمه، بار دوم غساله طاهره. چرا؟ چون بعد از شستن بار دوم محل طاهر میشه، غساله دوم هم به حکم محل بعد از غساله. محل بعد از غساله طاهره، غساله دوم هم میشه چی آقایون؟ طاهر. اما غساله اول چی؟ غساله اول چون با شستن اول هنوز محل طاهر نشده، اون غساله اول هم محکوم به طهارت نیست. روشنه؟ خب حالا اگر اینه به سید اینه عرض میکنیم، بگیم به این که خب وقتی که پای چپ اون آقا خونه چیه؟ بوله. به قول شما این وقتی که میخواد بشوره با یک مرتبه میخواد بشوره، شما هم بگید یک مرتبه شستن لازمه وقتی که قدرت داره، چون موجب تخفیف در نجاست میشه. اما خب اگر بنا شد که این آبی که میشوریم روی قسمت دیگر پا آمد، خب اون آب نجسه، چون وقتی نجسه میاد روی قسمت دیگر بدن باز نجاست اضافه میشه دیگه، درسته؟ مگر کسی بگه که نه همون غساله اول هم طاهره، و ظاهرا کسی نمیتونه بگه که غساله اول، استاد خوبی میگه غساله اول آب قلیله که ملاقات کرده با بدن متنجس، با بول نجس، لا محاله، پس او نجس شده. حالا که نجس شده که نمیتونه ما بگیم که اون غساله اول محکوم به طهارته. صلی الله علی محمد و آل محمد.